سلام و رحمت الله و برکات حضرت آیت الله العظیم مکارم شیرازی مورخه 4/7/1379 موضوع درس احکام نکاح و ملحقات مکان مسجد اعظم ساعت 9 صبح. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث بشوم، ما دیروز مطلبی از صاحب جواهر نقل کردیم که من بعد از دقت دیدم جاش اینجا نیست. اون مطلب جواهر رو علل حساب حذفش کنیم که جواب سؤال بعضی از آیون هم داده شده باشد. اون رو جای دیگر بهش میرسیم، ارتباطی به این بحث فعلا نداره. و یه قدم هم باز باید به عقب برگردیم، بحث رو کامل کنیم و بیاییم. و آن این است که هناک طائفتون رابعتون من الاحادیث، یه گروه چهارمی از احادیث هست که اتفاقا حدیث معتبر و صحیح هم هست، ولی احدی به اون فتوا نداده جز مرحوم آقای حکیم مستمتر که امروز شرحش رو انشاءالله نقل خواهم کرد. این روایت طایفه چهارم هم بخونم، بعد برگردیم به سوی تعارض و احکام تعارض و جمع و ببینیم باید این سفره رو چه رقم جمع کنیم. طایفه چهارم روایاتی است که میگوید پدر میتواند نکاح رو بشکند، فرض کنید. معنیش این است که باکره رشیده مستقل است، ازدواجش هم صحیحه، ولی پدر حق فرض دارد، مثل بیع جائز، مثل بیع متزلزل، مثل حق شفعه. معامله‌ای که انجام میدهد شریک صحیحه، اما شریک دوم میتواند بیاد معامله رو بشکنه. اینجا دو روایت داریم که هر دوش احتمالاً معتبره، یکیش که قطعا معتبره. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که اگر دختر انتخابی بکند مطابق میل پدر نباشد، میتواند انتخاب دختر را حذف کنه و اون نکاح به هم بزنه. اما اگر بله استقلال داره، یعنی نکاح صحیحه. اگر پدر هیچی نگفت صحیحه، امضای پدر هم شرط نیست، منتها حق فصل داره، مثل تمام معاملات خیاری دیگه. معامله خیاری صحیحه، ولی طلاق خیار فصل داره، خواست فصل میکنه، نخواست نمیکنه. ابدا استقلال بنت به هم نمیخوره، عقد رو انجام داده، ای بسا مدتی هم با هم بودند و پدر به گوشش رسید و نپسندید. فسخ هم فسخ منهین میشه، نمین الاول، از اون وقتی که به هم زد فسخ میشه. این دو روایتی که در باب چهاره، حدیث یک باب چهار و حدیث پنج باب چهار. حدیث یک که صحیح زراره هست، روایت معتبری هست، قال سمعت ابا جعفر یقول لا ينقض النكاح الا الاب. ينقض داره، ظاهرش این از نکاح انجام شد، ظاهرش این از صحیح هم هست. یعنی بنت استقلال داشت. لا ينقض معنیش اینه، ينقض در جایی میگن که چیزی انجام شده. اگر اب انجام نداده کی انجام داده؟ عمو انجام داده؟ نداده. لا ينقض، اب میخواد نقض کنه، ننگه لا ينكح الا الاب، میگه لا ينقض، نقض مال جایی است که کاری انجام شده است و این کار صحیح هم هست، حالا میخوان بیان فسخش کنن. حالا اون توجیه که ما کردیم، حالا ظاهرش رو بگیریم. ظاهرش این است که نکاحی انجام شده به استقلال دختر و پدر میاد فسخ میکنه. البته قابل توجیه هست، عرض میکنم. اگر پدر انجام داده که دیگه لا ينقض الا الاب معنی نداره. نه، این خلاف ظاهره. ظاهرش این است اون انجام نداده، حالا با خبر شده میخواد به هم بزنه. و الا اگر خودش انجام داده که نمیتونه فسخ کنه، خودش اعمال ولایت کرد انجام داد، دیگه خیاری نداره، فسخ نداره، نمیتونه دیگه، که تا آخر عمر هر وقت بخواد فسخش کنه. اجازه بدید حدیث بعدیش هم حدیث محمد ابن مسلمه عن ابی جعفر، امام باقر. قبلی هم عن ابی جعفر امام باقر بود، او زراره بود، این محمد ابن مسلمه. قال لا ينقض النكاح الا الاب، ظاهر این استقلال بنت و حق فسخ با اب این طایفه. مرحوم آقای حکیم میگه و روایت صحیح هم حلبی، از حلبی هم نقل میکنه. ما علاله اصلا، من یه نگاه عاجلی کردم، روایتی به این مضمون از حلبی ندیدم، فقط از زراره دیدم، از محمد ابن مسلم دیدم، از حلبی ندیدم. یه نگاهی بکنید در روایات، شاید پیدا بکنید که اگر اون روایت حلبی هم باشه، میشه سه روایت همش معتبر به یه مضمون. حالا اینو توجیهش کنیم، بگیم لا ينقض معنیش این است مقدمات فراهم شده، میخوان عقد بکنن، پدر بیاد جلو مقدمات رو بگیره. خب اینا خلاف ظاهره، در مقام توجیه ظاهرش این است پدر وقتی با خبر به شرق فرق داره، با اینکه بنت استقلال داشته است. و این یک قول هفتمی توش در میاد، هیچ کس نگفته، ولی مرحوم آقای حکیم میگه شما نگاه ما میگیم نگفته باشم، مسئله که اجماعی درش نیست، ما قائل به این قول بشیم. حالا میرسیم کلام آقای حکیم را از مستمسک زید این مسئله انشاءالله عرض میکنم. این طایفه چهارم روایات هم تو نظر مبارکتون باشه، ما باشیم و اصولی که خونده ایم به ما میگه این طایفه را یا توجیهش کن یا ببوس بذار کنار، چون معرضون انهای اصحابه، احدی بهش فتوا نداده، روایتی که معرضون انهاست نمیشود به سراغش برویم. هیچ کس نگفته است که میشود پدر فسخ نکاح صحیح را بکند. طلاق پدر که جایز نیست، فسخش هم جایز نیست، احدی نگفته. حالا یه نفر بخواد بیاد قول سابعی در مسئله ابداع بکند، اون عجیبه. نتیجه هم باز همون بله، یعنی قول اول رو نصف پذیرفته، تو اندازه قول اول پذیرفته شده. اگر عجله نکنید من کلام آقای حکیم رو در جمع نقل بکنم، یه خود از اون روشن‌تر میشه. خب ما گفتیم اینا جمع نداره، جمع دلالی بین روایات نیست، بنابراین سراغ مرجحات بریم. مرجحات گفتیم موافق قول اول هم. چرا؟ برای اینکه شهرت مطابق قول اول بعضی از عالم گفتن شهرت نیست، شهرت هست بین متأخرین که قطعا شهرته، بین قدما هم به احتمال قوی شهرت بر استقلال بین هست، چون قول دوم طرفدارش خیلی نیست. عند ذکر الاقوال عرض کردم طرفدارانی داره، اما شهرت با قول اوله. ادعای اجماع هم شاد کرده باشن ولی نیست اجماعی. و مرجع دوم هم کتاب الله بود که ظواهر کتاب الله مطابق قول اول استقلال البنت بود. و اما مسئله موافقت عامه و مخالفت عامه، عامه در اینجا بسیار مختلف گفتن و موافقت و مخالفت عامه در اینجا پایه‌ای نمیتواند باشد. تا به اینجا اقوا قول اول شد استقلال بین. در اینجا دو طریق جمع دیگر هم ما برخورد کردیم بهش، جمع دلالی. یکی جمع دلالی مرحوم آیت الله حکیمی در مستمسک زیل همین مسئله عروه، دیگری جمع صاحب مسالک شهید ثانی در مسالک. اگر این جمع ها درست بشود مقدم است بر مرجحات. چرا؟ قاعده الجمع مهما امکن اولا، جمع دلالی عرفی، فراموش نشه هر جمعی نیست، جمع دلالی عرفی مثل جمع بین عام و خاص، جمع بین مقید و مطلق، جمع دلالی عرفی بین المتعارضین مقدم علی کل شیء. ما یه جمع دلالی گفتیم قبول نکردیم، اما این دو جمع دلالی ببینیم چیه. بگیم آل آقای حکیم، معلوم آقای حکیم میگه آقا ما سه تا طایفه داریم روایت، به همش عمل کنیم. روایاتی که میگه بنت مستقل است، طایفه اولا. روایاتی که میگه عبد مستقل است، طایفه ثانیه. روایاتی که میگه پدر حق فسخ دارد، لا ينقض النکاح الا الاب، میگه به همش عمل میکنه، جمع میکنه. اگر دختر پیش دستی کرد صحیحه، اگر پدر پیش دستی کرد صحیحه، اگر پدر با خبر نشد بعدن با خبر شد حق نقض داره. خب دقت کنین، میگه همش عمل میکنیم، اینا منافات با هم نداره. دختر مستقل است اگر پیش دستی کنه. اگر نکاحی از ناحیه بنت بشود مستقلن صحیح، همچنین اگر نکاحی از ناحیه اب بشود مستقلن صحیح. اذن ابدا، اصلا عرض لازم نیست، واجب نیست. و اگر تشریک هم نیست، یه قول جدیدیه، قول هفتم که از کردم همینه. و اگر پدرم نقض بکند کار دختر را، صحیح، به هر سه طایفه عمل میکنیم، تشریک هم بی تشریک. آخر کارم متوجه میشن که این یه قولیست که احدی قائل نشده، این مستقلن صحیح، اون مستقلن صحیح، پدرم حق فصل دارد، این یه چیز تازه ایه. میگی چه اشکالی داره؟ وقتی روایات مساعد است بر این معنا و بهترین طریق جمع بین روایات است، چه مانعی دارن ما به سراغ این طریق جمع برویم؟ جلد 12 هم مستمسر دیگه همین مسئله شما رو، مسئله شما هم یادداشت نکردم، اولیاء العقد همون مسائل اوائل. بله ظاهر لا ینقض النکاح الا العبد این است که پدر تازه با خبر شده، نه اینکه اول اجازه داده حالا پشیمون شده، این کلام ظاهره. و اما جواب از کلام مبارک ایشان، این دو اشکال کلام ایشون داره. اشکال اول این است که آقا این لم یکن بگی احد به این سادگی نیست که ما بگیم تمام فقها اشتباه کردن، همه هر شش قول گذشته اشتباهه و احدی به حکم الهی تا به حال نرسیده بوده. حکم الهی اینه، این مشکل است ما در فقه بتونیم اینطور صحبت کنیم، برخلاف همه بخواهیم یه همچین فتوایی بدیم. این به خصوص این که همون مسئله فقه، حق فقه عبد که روایاتش معرضن انه های از خوابه کسی فتوا نداده به اون. فعلاهازا مخالفت جمعی فقها با این نظر، این نظر رو بسیار مشکل میکنه. ثانیاً این با متن روایات ما نمیسازه، من شما نمیگه جمع، این جمع نیست. طایفه اول و دوم رو در روی همان جنگ دارن با هم. چرا؟ چون چهار تا از اون روایات در طایفه ثانیه میگه لیس لها مع ابیها امر، حق نداره. شما میگه استقلال داره، میگه با وجود پدر بنت هیچ کار است. شما میگه بنت مستقل، اب مستقل، این چه جمعیه؟ ها خود بینن طایفته ایده چهار تاش اینطوری، لاقل همش اینطور نیست. چهار تاش میگه لیس لها مع ابیها امرون، معنی این عبارت این است تو اختیار نداری، برو ببین پدر چی میگه. شما میگی نه، معنیش این است تو مستقلی، پدرت هم مستقله. آیا این جمع شد؟ جمع باید دلالی باشه، یعنی عرف اینا رو کنار هم که میذاره ظاهر از هر باشه، اینا کنار هم بسازه. ما اینا رو کنار هم میذاریم عرف میگه اینا متعارضان هم متحافتان هم، نمیگه هذا جمع دلالیون قرینه برهم می شوند و شاهد برهم می شوند و همدیگر رو تفسیر می کنند. تفسیری نیست اینجا. فعلا هازا هم نبودن قائل به این جمع و هم لسان روایات این جمع را نمی پذیرد. البته اگر کسی این جمع بگه باز قول اول تا اندازه پذیرفته، یعنی استقلال رأی دختر رو تا حدی پذیرفته، تا حدی. تقدم نداره، میگه لیس، توجه نمی کنی، عبارت میگه لیس لها مع ابیها امرون، اگر نداری یعنی با بودن پدر با او تصمیم بگیره. میگه تو بنت باید تصمیم نگیره، لیس لها مع ابیها امرون، یعنی تو تصمیم نگیر، بابا داری، پدر داری، صاحب داری، تو چه کاره ای؟ ما اینو بگیم نه، یعنی تصمیم مستقله. فعلا من دارم جمع آقای حکیم رو دارم بحث میکنم. این جمع جمع عرفی نیست، شبیه جمع های تبرعیه که هیچ نمیشود پذیرو. و اما جمع دیگر، جمع صاحب مسالک. صاحب مسالک آمده اینطور میگه، میفرماید، البته این مسالک جلد اول چاپ قدیمه، صفحه 450، میگه ما طایفه دوم را که میگوید دختر نباید در مقابل پدر تصمیم بگیرد حمله بر کراهت میکنی، یعنی احترام پدر نگه دار، لیس لها مع ابیها امرون، یعنی خوب نیست تو استبداد به رأی کنی، جایزه اما مکروهه، پس حمل میکنیم بر کراهت که استبداد دختر مکروه در مقابل پدر کاری از این ساخته نیست، وگر در حدیث تعبیر به بطلان شده حمل بر مبالغه می کنیم، اگر دختر پیش قدم بشود باطل است، مبالغه است، صحیح مکروه. در واقع احترام پدر رو حفظ کن، این جمع بین روایات میشه که اون روایات استقلال محبوب اما در این حال در مقابل پدر مکروه. اگر ما یه همچین جمعی کنیم باز قول اول درست میشه، یعنی قول اول که استقلاله چیز هست، بنت هست، محفوظ میشه، منتها با یک کراهت، با یک کراهت. ولی سؤالی که ما داریم، آیا این با لحن روایات میسازه یا اینم جمع تبرعیه، این جمع عرفیه؟ روایت میگه بدون اطلاع دختر پدر رفته عقد کرده، میگه صحیحه، نمیگه احترام پدر رو حفظ کن، میگه پدر بدون دختر صحیحه. من دیگه نمیکنم دو مرتبه روایاتو تصریح داشت بدون اطلاع و استیزان دختر پدر عقد کرده، یا تصریح یا ظهور قوی، و عقد پدر صحیحه، این که قابل جمع. این یه پدر اختیار داره. شما میگی نه، احترام پدر نگه دار. باید بگو پدر جون شما اجازه بدید، صحبت شما اجازه بدید نیست. از بالای سر دختر پدر اذنش رد میشه، بدون اطلاع دختر میرود و عقد دختر میخوانه. فرمود صحیحه، صحیحه. حمد بر وکالت میشه، یکیش حمد بر شب کنیم، یکیش حمد بر روز کنیم. اینا جمعهای تبرعی که از کجا ما حمد بر وکالت کنیم؟ کجاش وکالت داره؟ بنابراین نه کراهت حل مشکل میکنه، نه وکالت، نه استقلال کل منهما که آقای حکیم گفت، نه جمعی که ما گفتیم حمد بر تشریک بشود، شراکت، نه شراکت، نه وکالت، نه کراهت، نه استقلال کل منهما. جمع عرفی نداری. صاف بیان بیرون صدا و مرجعات که ما گفتیم، مرجعات هم اقتضا کرد قول اول را. خب این سفره رو که در این روزهای متوالی قدم به قدم وارد شدیم، چیدیم، آمدیم روی حساب‌هایی که در علم اصول خوندیم به طور صحیح جمعش کردیم و اون ورود در مسئله، اینم خروج از مسئله، اینم قول اول رو پذیرفتیم. تا اینجا تمام. اما مهم این است که امروز واردش میشم. بقیه هنا شیعون وان این است آن کتاب حال گفتیم از نظر عنوان اولی، به حسب عنوان اولی استقلال هست برای دختر در نکاح و اذن پدر، احترامی است به پدر، احتیاطی، استحبابی، نه شرط نیست. بعد بعضی روایت داشت پدر نظرش بهتر درباره دختر، اینا معید همین میشه که دختر مستقله، اما پدر شاید هم اشاره به این بحث امروز هم میتونه باشه. خب اما از نظر عنوان ثانوی چی؟ در شرایط امروز ما چی؟ اگر ما اجازه بدیم دخترها ابکار بدون اجازه پدرها عقد دائم، عقد منقطع کنن، چه لوازم و آثاری پیدا می کنن؟ آیا می تونیم تمام لوازم و آثار شده پذیریم و به عنوان فقی فتوا بدیم به عدم اعتبار اذن الولی؟ ما نمی تونیم. معلوم صاحب جواهر هم نیست که متوجه به عناوین ثانوی، یعنی عنایتی به عناوین ثانوی کرده. در زیر مسئله صفحه 183 است، جلد 29 جواهر صفحه 183، در زیر مسئله میگه ولی سزاوار است دختر استبداد به رأی نکنی، مستحب دی. بعد میگه و ربما یکون حرامن، میگه ممکنه بعضی شرایط پیش بیاد که استبداد دختر برای حرام باشه. ربما یکون حرام هم. این همین عناوین ثانوی است. ما از نظر عناوین ثانویه میخواییم وارد این بحث بشیم و خوب دقت کنیم در این بحث. در اینجا عرض ما این است که اون چه در باره این مسئله تا به حال گفتیم عنوان اولیه بوده و مقتضاش قول اول بوده، ولی تصور ما این است شرایط زمان ما و عناوین ثانویه میگوید استقلال باکره رشیده در امر نکاح مخصوصا در نکاح موقت مشکلات عظیمی در سطح جامعه ایجاد میکند و به لحاظ این عنوان ثانوی لازم است ما تشریک قائل بشیم بین پدر و بین علی و بین بنت. لمفاسد شبتا یترتب علی استقلال البنت. توضیح ذالک. در توضیح این مسئله اولا نگاه به این مسئله می کنیم که در عصر زمان ما سن ازدواج بالا رفت. سابقه بر این براحتی در سن 16 17 18 20 سالگی ازدواج می کردن، دختران 14 15 سالگی ازدواج می کردن. اما شرایط زمان سن ازدواج برده بالا، 30 سال 35 سال 40 سال، دخترها 25 سال 27 سال 30 سال. این هم علتی داره. علت اولش تحصیلات عالی، تحصیلات عالیه اگر بخواهد یک جوان دوره دیپلم رو ببینه تازه میشه 18 سالش 19 سال، بخواهد 4 سال 6 سال دیگر هم دوره دانشگاه ببینه 20 چند سال میشه، دوره تخصص ببینه 30 سال میشه. خیلی ها تحصیلات عالیه شون اگر بله بعدم بخواد دنبال کار برود و کاری پیدا بکنه، چند سالی هم دنبال اون بگرده، این چند سال باقی مونده عمرم دیگه ارزش نداره، خودش آلوده ازدواج کنه. به هر حال این یه لطش. علت دوم که سن ازدواج بالا رفته اون سختگیری ها و توقع های زیادی است که در بین مردم پیدا شد. باید مراسم اینچنین باشد، شرایط اینچنین باشد، خانه اینچنین باشد، اتومبیل اینچنین باشد، چنین چنان باشد. کسی بود یکی از خواستگارانش رو جواب میداد، میگفت تو چی میگی آمدی خواستگاری من؟ قبلا با ماشین بنز آمدن به خواستگاری من اعتماد نکردن، تو با یه پیکان قرازه بلند شدی آمدی خواستگاری. قرار دختران پسران توقعات تشریفات زرق و برق ها سنگین کرده و چون سنگین شده تا مقدمات شفارهام کنن زمان میکن. دختر آماده ازدواج، پدر مادر میگن جهیزی آماده نیست، طول داره، چند سال طول میشه، تکه تکه باید ما آماده کنیم. خب اینا سبب شده سن ازدواج بالا بره. هذا من ناحیه. و من ناحیت اخرى عوامل تحریک جنسی هم در عصر زمان ما زیاد شده. عکس این معنی، سن ازدواج بالا اما عوامل تحریک پایین آمده زیاد شده. فیلم ها، عصرها، بدحجابی ها، نمیدونم ماهواره ها. سابقه بر این نمیدونم پارک ها نبود، این تشکیلات نبود، پارک ها، مطبوعات. خب اینا دارن دامن میزنن دیگه، دامن میزنن دو دائما تحریک میکنه. رسانه ها اونا هم دامن میکنه. اما از اون طرف ازدواج دور شده، ازدواج دائم، از این طرف عوامل تحریک زیاد شد. این سبب شده که عده از جوانان این روزها درباره ازدواج موقت زیاد سوال کنن. جوانان مذهبی، اونی که بی بند و باری هیچ، اونهایی که خب یا مذهبی کامل یا تندازه مذهبی هستن در این مسائل سوال در باره ازدواج موقت میکنن. وقتی میرن سراغ ازدواج موقت مواجه میشن با یه مانع بزرگ، اذن پدر. اگر اذن پدر شرط باشه، هیچ پدری اجازه به دخترش نمیدهد که البالغات و باکرات و رشیدات اینا تن به ازدواج موقت بدن. حالا فرض کنید رأی ما همون اولی بود، فرض که نه، به حسب قواعد فقهیه استقلال بنت رو پذیرفتیم. اگر ما در شرایط فعلی همچین فتوایی رو بدیم، بنشینیم حساب کنیم دونه دونه آثارش چه خواهد شد. ما معتقدیم مشاکل عظیمه که پنج مشکلش رو من میشمارم براتون در سطح جامعه پیدا میشه. اما مشکل اول این است که اگر این ازدواج موقت مربوط به غیر بالغه رشیده باکره بود، اون یه بحث. اما اگر بیاد توی ابکار، اولین مشکلی که پیدا می شود این است که قوای شهریه قابل کنترل نیست. ممکنه هزار تا شرط با هم بکنن در موقع عقد موقت، ولی در عمل عند طغیان شهوت خیلی از این مسائل فراموش میشه و ممکنه یه آثاری بار بیاد ناخواسته هیچ کدام که در سطح همه خانواده ها مشکلی ایجاد کنه. مضمون حدیثی این است که وقتی هیجان شهوت جنسی بشود دو سوم عقل انسان از کار میفته. انسان با یه سوم، با ظرفیت یه سوم 30% میخواد پیش بره، پیداست نمیتونه تصمیم درستی بگیره. واقعا هم همین عند طغیان شهوت پناه بر خدا. از عالمی پرسیدن اگر تو در چنین شرایطی، چنان شرایطی قرار بگیری چه میشود؟ خودتو کنترل میکنی؟ گفت پناه بر خدا و خودم به خدا میسپارم. عند طغیان شهوت نمیشه کنترل کرد. و این عملهای موقتی که خونده بشه ممکن 20% 30%ش به یه جاهایی برسد که هیچ کدام نمیخواستن و هیچ کس انتظار نداشت. ببینید در سطح خانواده ها چی میشه. با بگیم نه، از حد و مرز تجاوز نمی کنن، کاملا خود را کنترل می کنن، اینا خیالاتی که ما میگیم، اینا در حال عادیه. وقتی حال غیر عادی باشه، این یکی از پنج مشکل. چهارتای دیگرش انشاءالله فردا. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله و آله.